خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أمناء الله وأوصيائه وحججه لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما به اینجا رسید که ما چه نیازی به تاریخ پیامبر اکرم داریم، چرا باید تاریخ پیامبر اسلام رو مورد تحلیل، مطالعه و بررسی قرار بدیم. گفتیم اولاً به جهت نیاز ما به سنت و سیره پیغمبره که خب در راستای کارهای خودمون بهش نیاز داریم، برخوردهای تبلیغی پیغمبر، برخوردهای اجتماعی پیغمبر خیلی مهمه. چون شما ببینید خطبه فدکی حضرت زهرا رو نگاه کنید، حتما حضرت زهرا توصیفش از دوران جاهلیت چیه؟ خلاصه خلاصش این است که یک عده انسان غیر متمدن. چی میشه که این عده انسان غیر متمدن در 23 سال دوران، حالا حکومت هم نه، دوران رسالت پیغمبر و 10 سال حکومت پیغمبر، بالاخره یه آشنایی با تمدن پیدا میکنه، یه ذره سر عقل میاد. نمیگیم حالا تمام و کمال و صحیح همون جور که باید، اما بالاخره یه تکون اساسی جامعه میخورد. پیغمبر چجور برخورد کردن؟ این برخورده برای ما کارسازه، این برخورده به درد ما میخورد. نیاز داریم به مطالعه تاریخ پیغمبر. حالا هر جا شد در ادامه مباحث مثال ها و نمونه هایش رو عرض میکنیم. دومین نیاز ما به تاریخ پیامبر اکرم اثبات حقانیت اسلام. امروز دین اسلام در دنیا داره یک دین خشونت معرفی میشود. بعضا تو جامعه شیعی هم بعضیا به اشتباه میفتند و میرن تو فضاهای نمیدونم احکام ارتداد و احکام نمیدونم حدود و تو اینا وارد میشن، کل اسلام رو این جلوه میدن. اسلام یعنی حدود، اسلام یعنی نمیدونم سنگسار، اسلام یعنی واقعا اسلام یعنی این. شناخت حقانیت اسلام در گروه شما ببینید قرآن کریم صراحتا یهود رو چی معرفی میکند؟ ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. صراحتا میگه. اما پیغمبر در اولین گام با یهود چجور برخورد میکنه؟ یعنی تو جلسات قبل هم عرض کردم یه جوری برخورد کرد پیغمبر که خود یهود شوکه شد که آقا چرا این آقا انقدر داره با ما خوب برخورد میکنه. خودش به ما پیشنهاد داد بیاید پیمان صلح امضا کنیم، ما نرفتیم بگیم، خودش آمد. برخلاف تصویری که داره در جامعه از پیغمبر ارائه میشه، حتی در مقابله با یهود بنو نذیر که خیانت کردن، قصد کشتن پیغمبر رو داشتن، به زنان مسلمان تعرض میکردن، پیغمبر نفرمود یا لا اساستون رو جمع کنید از اینجا برید. پیغمبر ابتدا فرمود بیایید اون کسی که میخواست به این زن مسلمان تعرض کرده رو تحویل بدید، بذارید قائله بخوابه. شورش کردن، پیغمبر فرمود پوتا بیایید، شورش نکنید. راه‌های مسالمت‌آمیز اینا برای اثبات حقانیت اسلام. یا یک نمونه اختلافی عرض کنم، مثلا امروز تو دنیا خیلی مانور میدن رو قضیه ازدواج پیامبر با عایشه، که عایشه خودش ادعا کرده من 6 ساله بودم وقتی که با نعوذ بالله پیغمبر مثلا همبستر شدم. در حالی که از کجا میتوانید خلاف این رو ثابت کنید؟ غیر تاریخ، از جای غیر از تاریخ میخواید در بیارید سن عایشه رو؟ در حالی که مثلا ما اگر رفتیم به تاریخ مراجعه کردیم میبینیم عایشه بیش از 20 سال حتی سن داشته در زمان ازدواج با پیغمبر اکرم، و اصلا هم اینجوری نیست که قبلا ازدواج نکرده، قبلا ازدواج هم کرده، قبل از پیغمبر شوهر داشته، از اون شوهر جدا میشه به ازدواج پیغمبر اکرم در میاد. اینا رو از کجا میخواید در بیارید؟ از تاریخ پس تاریخ پیغمبر اکرم برای دفاع از اسلام و حقانیت اسلام هم کاربرد زیاد داره. و نکته سوم، شناخت احکام شرعی. بالاخره در طی این 23 سال احکام شرعی وضع شد، ولی اینکه حالا اهل بیت علیهم السلام اختیار تشریع و حکم دارن، یعنی امام صادق همون قدر اختیار تشریع و حکم داره که پیغمبر داره. اینجور نیست که بگیم همه احکام پیغمبر تشریع کرد، اهل بیت تشریح میکردن. نه خیر، خیلی از جامع اهل بیت تشریع میکردن حکم رو، اما عموم احکام و اهم احکام در زمان پیغمبر اکرم تشریع شد. و ما برای شناخت اینها نیاز به تاریخ رسول اکرم داریم. و نکته چهارم، شناخت ریشه های عقیدتی است. در بحث تاریخ هم اینو اشاره کردیم، چرا من باید به تاریخ مراجعه کنم؟ به جهت اینکه عقیدم رو بخوام ثابت کنم. امروز دشمن ما، شما این عناوین رو حتما شنیدید، مثلا هیچ جا، شاید قبلا هم گفته باشیم، هیچ جا به ما نمیگن شیعه اثناعشری. چی میگن؟ یا جعفری، یا میگن رافضی، یا میگن صفوی، یا میگن سبائی، که تاریخ هر کدومش هم روشنه دیگه. صفوی میگن به جهت اینکه اومدن یه دایره ای درست کردن، تشیع علوی، تشیع صفوی. این عقاید خرافی شیعه مال دوران صفوی است، نه مال مثلا زمان اهل بیت. اهل بیت عزاداری نمی کردن. اینا رو میخواد بگه دیگه، اون آقایی که این کتاب نوشته اینا رو میخواد بگه. اما اهل بیت این زیارت قبور مال تشیع صفویه، نمیدونم طلا گنبد طلا کنیم زریح درست کنیم، اینا مال تشیع صفویه. و یعنی در مرام علی علیه السلام این ریشه های تاریخی. یا بحث سبائی، یعنی شما پیروان عبدالله ابن سبا هستید، لذا ریشه تاریخی ندارید. من حقانیت خودم رو به وسیله تاریخ اثبات میکنم، که نه خیر، سالها قبل از این که مثل عبدالله ابن سبایی بخواهد مسلمان بشود، یا سالها قبل از اینی که مثلا پادشاهان صفوی بیان و بنیان تشیع رو در ایران به عنوان قانون و یک نهاد رسمی اعلام کنند، عنوان شیعه، عقیده شیعه، تاریخ کلام شیعه در زمان خود پیغمبر اکرم وضع شده بود. اینها نیازهای ماست به تاریخ پیامبر اکرم، که باید خیلی هم بهش مراجعه کنیم. معذالک ما مواجهیم با تاریخی سراسر تاریکی و تحریف شده. ببینید، یک تحلیل کلی ارائه کنم، بعد مصادیق این تحلیل کلی را عرض کنم. تاریخ اسلام هم مثل بقیه تاریخ ها یک ضرب المثلی هم هست، میگن تاریخ را فاتحان می نویسن. یک چیز عجیبی نیست که فکر کنیم حالا یه اتفاق نویه. نه، هر پادشاهی می اومد رو کار، میخواست بگه پادشاه قبلی هیچ کاری نکرده ولی من همه کار دارم میکنم. یک قاعده ساری و جاری بوده در همه دوران ها، ربطی هم به اسلام نداره، قبل از اسلام، غیر از اسلام، همه هم شامل میشه. لذا فضای تاریخ اسلام توسط دو دسته مورخ همیشه نوشته میشد، یا مورخین آزاداندیش، یا مورخین خودفروخته، عرض کنم به قول امروزی ها قلم به دست مزدور، یا توسط اونها نوشته. طبیعیه در بحران‌های جدی مثل دوران بنی امیه یا دوران بنی العباس، هیچ موقع قلم به دست آزاداندیش اجازه ترویج افکار خودش رو نداشت. شما رجال کشی رو بخوانید، بعضی از اساتید ما حفظهم الله خیلی توصیه می‌کردن شدید که اصلا شما به عنوان یک طلبه‌ای که میخواید تو فضای تاریخ و تو فضای امامت و فضای کلام کار کنید، باید یه دور رجال کشی رو خوانده باشید. خیلی آقا کتاب شیرینی نیست، حتما بخونید. کتابش نمیدونم چاپ شده یا نه، چندین سال چاپ نشده بود، چاپ قدیمیش بود، اما تو این سیدی های نور و سیدی های مکتب اهل بیت و اینا هست. حتما کتاب رو مطالعه کنید. انقدر زیبا و شیرینه که تا تموم نشه دلتون نمیاد زمین بذارید. خیلی شیرینه کتاب. اونتا خب یه روشی داره، اون روشش رو باید بدانید. مثلا شما وقتی میرید شرح حال زراره رو تو رجال کشی بخونید، هم روایت خوب توش داره هم روایت بد. هم روایتی داره که مثلا امام صادق زراره لعن کرده، یا هم روایتی داره که زراره به امام صادق اهانت کرده، هم از اون روایاتی دارید که مثلا امام تجلیل زیادی از زراره کرده و زراره احترام زیادی به امام میکرده. اجمالا بدانید، اجمالا روش کشی در بحث رجالش اینه، نظر خودشو اول میاره. یعنی مثلا اگر معتقد فلان آدم خوبه، اول روایاتی که داله بر خوبی اون آدمه رو آورده، اون تا از اونجا که میخواسته فضا رو روشن کنه شما بفهمید چه خبر بوده، روایات بدم آورده. مثلا راجب زراره اول روایات تجلیل امام از زراره رو آورده، بعد روایاتی که مذمت میکند زراره رو. ولی خیلی نکات داره. حالا چی میخواستم عرض کنم؟ خواستم بگم که شما وقتی به رجال کشی مراجعه کنید، مواجه میشوید با کسانی از اصحاب ائمه که در تاریخ نظریه داشتن. کسایی بودن که مقتل الحسین نوشتن در بین اصحاب امام صادق. مقتل الحسین نوشتن، تاریخ امام حسین نوشتن، تاریخ مقتل امام حسین نوشتن، اما نیست. چرا؟ چون شرایط حاکمان جائر بنی امیه و بنی العباس اقتضای اینو داشت که اینا سرکوب بشن، اینا حرفی نزنن. لذا مثلا شما میبینید یه آدم دشمن معاندی مثل ابو حنیفه هم اگر یه جایی و یه حرفی زده به خاطرش باید تاوان بده و زندان بره. یعنی تا این حد شرایط خفقانه. خب پس طبیعی است که تاریخ رو اونا نمیتونستن بنویسن الا اینکه سینه به سینه هی نقل کنن، هی بگن ابن ابی عمر رفت زندان، از زندان آمد بیرون، باغچه خونه‌شو کند، تمام روایاتی که از اهل بیت نوشته بود و آب داده بودن و از بین رفته بود دیگه. شنیدید دیگه، خواهرش وقتی ابن ابی عمر رو گرفتن همه رو کرد توی باغچه، تو باغچه خونه دفن کرد که نیان خونه رو تفتیش کنن همه چی به دست بیارن. بعدم که از زندان آزاد شد اومد باغچه رو کندید، هیچ اثری از این کاغذها و نوشته ها نیست. لذا میگن مرسلات ابن ابی عمر مسند دیگه، دیدید دیگه تو رجال میگن چون آثارش همه مسند بود از دست رفت، لذا این از حفظ نقل میکرد، نه اینکه نمیدونست کی گفته، اون تا از دست داده بود اونایی که داشتن. لذا چون تاریخ را خود فروختگان مینوشتن، ما مواجهیم با یک تاریخ بسیار سیاه. لذا عرض میکنم این کتاب شهادت نامه حضرت زهرا مقدمه ای داره، اونو ببینید. مولا آقای لباف مقدمش خیلی خوبه. اونم این است که شما توقع نداشته باشید 10 کتاب مثل بخاری، مثل مسلم مثلا آمده باشن نوشته باشن که ابوبکر آمد دستور آتش زدن خانه حضرت زهرا رو داد. البته آمده که دستور داد که خانه را آتش بزنید، اما مثلا اینکه آتش زدن بعد در آتش گرفت، در اون مصائب حضرت زهرا شما توقع نداشته باشید بخاری بیاد با تمام کیفیت و با تمام آب و تاب برای شما نقل کرده باشه. یه همچین توقعی از تاریخ توقع غلطی است. در نتیجه ما امروز بعد از 1400 سال مواجهیم با تاریخی که تحریف شده است، با تاریخی که درصد حقیقت درش بسیار پایینه. تو جلسات اول عرض کردم ته تهش به این میرسیم و به این نقطه میرسیم که اینی که امروز برا ما گفتند و شنیدیم و یاد گرفتیم و بلدیم سیره نیست. چیه؟ شیر است. اینو خیلی صراحتن شیره ایست که بر سر ما مالیدند و خودمونم نفهمیدیم، و الا بین تاریخ حقیقی پیامبر و اون چه رخ داده زمین تا آسمون فاصله است. حالا من چند تا دلیل برای تحریف تاریخ عرض کنم. علل تحریف تاریخ، دلیل اول در شیوه نگارش. یعنی چی؟ یعنی هر چی رو پیدا می کردن بی توجه به این که آیا صحیح است یا سقیم است نقلش می کردن، بدون دقت در سند، بدون دقت در دلالت. معروف ترین کسی که این کارو کرده کیه؟
طبری.
اینو عمدن گفتم. چرا؟ چون ماها امروز در جامعه آکادمیک ما طبری داره به عنوان یک کتاب معتبر معرفی میشه، در حالی که خود طبری تو مقدمه کتابش جلد 1 صفحه 5 میگه بدانید ولی علم ناظر فی کتاب ناهازا ان اعتمادی فی کل ما احضرت ذکره فیه مما شردت عنی راسمه فیه انما هو علا ما رویت من الاخبار التي انا ذاکرها فیه والآثار التي انا مسندها الى رواتها فیه. میگه بدان تویی که داری کتاب ما رو میخونی، این احادیثی که من در کتابم آورده ام و رسم کردم فقط و فقط بر اساس یک شرط نقل شده، اونم این است که، خوب توجه کنید، اونم این است که این خبر، مثلا من این خبر را از زید بن ارقم شنیدم، شرط من فقط شنیدن این خبر از زید بن ارقمه، نه اینکه این خبر درستم باشد. متوجه این چی شد؟ یعنی صحت و سقم خبر برام مهم نیست، مهم اینه که این راوی اینو گفته یا نه. لذا ببینید حالا ادامهش جالبتر میشه. میگه دون ما ادرک به حجج العقول، من کاری به این نداشتم که عقلم این روایت رو میفهمه، عقلی هست، درسته بر اساس عقل یا نه، و استنبط به فکر نفوس الا خوب توجه کنید الا اليسير القليل منه، یه بخشیشه که با عقلم جور در میاد و الا عمدش فقط شرط من درش چی بوده؟ رسیدن به راوی. شرط نکرده بودم با عقلم جور در بیاد، حالا اگه زد و جور در آمد اب نداره، ولی شرط من این نبود که با عقل جور در بیاد. بعد حالا گوش بدین، بیاین تا اینجایی که میگه از کان العلم به ما کان من اخبار المازین و ما هو کان من انباء الحادثین غیر واصلن الى من لم یشاهدهم، منی که زمان ابوبکر رو ندیدم نمیتونم خبر زمان ابوبکرم یقین کنم، خب ولم یدرک زمانه هم الا به اخبار المخبرین، تنها راهی که من میتونم خبر زمان ابوبکر رو به شما منتقل کنم چیه؟ از طریق راوی است که او دیده، ان فلان زید بن ارقم مثلا. و نقل الناقلین دون الاستخراج بالعقول والاستنباط به فکر نفوس، از اینجا اعتراف قشنگی میکنه، میگه فما یکن فی کتابی هازا من خبر ذکرناه ان بعض المازین، اگر چیزی در کتاب من دیدید که من از گذشتگان نقل کردم، مما یستنکره قارئه، اما خبریه که کسی که میخونه نمیتونه قبول کنه، انکارش میکنه، او یستشنعه سامعه، کسی هم که میشنوه میگه این چیه، شنیع این خبر، من اجل انه لم یعرف له وجها فی الصحه ولا معنا فی الحقیقه، چرا میگه این خوب نیست؟ چرا میگه انکار؟ چون هیچ وجهی برای اینکه این خبر راست باشه تو این خبر وجود ندارد. میگه این از کجاست؟ فلیعلم انه لم یعطی فی ذلک من قبلنا، تقصیر من نیست، و انما اوتی من قبل بعض ناقلیه الینا، این ایراد به کسانی که این خبر رو بر من نقل کردن وارد میشه، این جمله و انما ادینا ذالک الا نحو ما ادا الینا، من خبر همونجوری که بهم رسیده نقل کردم، حالا اینکه درسته غلطه، عقل میفهمه عقل نمیفهمه، با منطق جور در میاد با عقل جور در میاد، برای من مهم این کتاب چقدر قابل اعتماده. کسی که خودش داره میگه آقا من شرط حقیقت و شرط تحقق ندارم، صرف این که آقای راوی عادلی یه همچین خبری به من رسونده منم نقل کنم. لذا شما ببینید تاریخ طبری اگر اشتباه نکنم جلد سوم ماجرای افسانه قرانیق رو با آب و تاب مفصل نقل میکنه، مفصل، که شیطون به پیغمبر وحی میکرد، گاهی پیغمبر شیطون رو با جبرئیل اشتباه میگرفت. خب این داره از گردن خودش باز میکنه، میگه من مقصر نیستم، من فقط خبری که شنیدم را نقل کردم. این گونه کار کردن نتیجه جز تحریف تاریخ نداره. چرا؟ چون ممکن است یه آدمی که ظاهرن آدم خوبیه، مثلا ثمرت ابن جندب، ظاهرن صحابیه دیگه، بر مبنای آقایون حجته، کسی که صحابیه میره رو منبر میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نزلت فی ابن ملجم، عبدالرحمن ابن ملجم المرادی، آقا هم اعتماد داره به ثمرت ابن جندب، تو کتابش میاره سنگ بنای کج تا ثریا میرود دیوار کرد. این یک علت از علل تحریف تاریخ. علت دوم جلوگیری خلفا و حکام از نقل سیر است. ما دو مرحله داریم، یکی من از نقل، دیگری من از تدوین حدیث. اینا با هم اشتباه نشه، اینا دو تاست، یکی نیست. به عنوان مثال ماجرای عمار و عمر رو داریم که در مسلم نقل شده که ان رجلا اتا عمر فقال انی اجنبت فلم اجد ماء. یک کتابی چندین سال قبل، شاید 13-14 سال قبل، 15 سال قبل، به نام من حیات الخلیفه عمر ابن الخطاب، نمیدونم کتاب دیدین یا نه، اسم همچین آدم میبینه فکر میکنه یه سنی کتاب نوشته، اسم کتابم کتابم نویسنده نوشته عبدالرحمن ابن نمیدونم چی، ظاهرا اسم نویسندم اسم یک سنی است. به حد این کتاب تونست با ظاهر سنی تو جوامع سنی نفوذ پیدا کنه که تا تو مصر و الازهر هم راه پیدا کرد. یه دور خوندن تازه فهمیدن چی دست گرفتن، تازه بعد که کتاب خوندن فهمیدن چه کلاهی گشاد بر سرشون رفته. لذا کتاب من یادم همون موقع من خریدم میگفتن ورودش به مصر ممنوعه، من حیات الخلیفه عمر بن الخطاب. در سیره عمر این روایت اونجا هم نقل کرده، وقت چیزهای دیگه هم آورده که مثلا خود عمر سیستمش این بود، کسی آمد پیش عمر گفت من جنوب شدم آب نبود چه کنم، گفت لا تسله، نماز نمیخواد بخونی. وقت اونجا زیل این آورده که خود عمر هم همینجوری بود، هر وقت جنوب میشد آب نبود نماز نمیخون. عمار نشسته بود گفت اما تذکر یا امیر المؤمنین از انا و انت فی سریتن فاجنبنا، من و شما رفتیم جنگی جنوب شدیم، فلم نجد ما ان فاما انت فلم تسله، تو نماز نخوندی، و اما انا فتمعکت فی التراب، همچین غلطیدم تو خاک، و سلیتو نماز خوندم. فقال النبی انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفق ثم تمسح بهما وجهک و کفیک. پیغمبران فرمود همین خوبه. بعد اون دستور تیمم رو صادر کرد، فرمود اینجوری تیمم کنید. فقال عمر اتق الله یا عمار، تقوا داشته باش، این تقوا داشته باش، اون شلاغر هم که بغلش تکون بدن یعنی دفعه آخرت باشه. از جواب عمار هم این فهمیده میشه. قال عمار ان شئت لم احدث به، اگه تو بخوای دیگه اینو نقل نمی کنم. جلوگیری از نقل سیره، این گزاره تاریخی دیگه، اینکه پیغمبر فرمود این کارو بکن ما این کارو کردیم این اتفاق افتاد، آیون مانع می شدن از این. لذا ما معتقدیم خیلی قبل از اینکه حکومت سقیفه روی کار بیاید از تدوین حدیث منع می کردن خلفا و اجازه تدوین حدیث رو نمی دادن. دلیل سوم برای تحریف تاریخ تقرب به خلفا و حکامه. گاهی بعضی چیزها رو سانسور می کردن یا بعضی دروغها رو به تاریخ نسبت می دادن یا به پیغمبر. برای چه؟ برای اینکه خودشونو به خلفا نزدیک کنن. مشهورترین آدم این جریان ابو هریره است که ابو هریره میگه لما قدم ابو هریره العراق مع معاویه عام الجماعه. عام الجماعه رو گفتم ماجراش رو، چرا میگفتن عام الجماعه میدانید؟ خیلی آثار و برکات داره این بحث. عام الجماعه میگن به این جهت خیلی مهمه. یه مقدمه بگم تا این عام الجماعه، پس بحثمون گم نشه. توضیح عام الجماعه است، اینم از اون بحثاییه که خلاصه اثر خیلی داره. ما در جامعه بعد از پیغمبر سه دسته مسلمون داریم. عموم مسلمونا سه دستن، یا شیعن یا علویان یا عثمانیان. خیلی این بحث مهمه به جهت اینکه بعضی از مؤلفین بزرگوار شیعه هم در این به اشتباه افتاد، اشتباه کردن. شیعه یعنی کی؟ شیعه با شواهد تاریخی عرض میکنم، شیعه یعنی قائل یک امامت اهل بیت
بلا فاصله و بلا فصل بعد از پیغمبر. دو، قائل به فرض طاعت اهل بیت. فرض طاعت یعنی وجوب اطاعت، که اصلا امامت یعنی افتراز و طاعت. و سه، قائل به براءت از دشمنان اهل بیت. این سه تا باید تو شیعه باشه. مثال میخوام نمونه بگم. یک، محمد ابن ابی بکر آمد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد ابسط یدک، روایت در اختصاص شیخ مفید جلد 2 صفحه 31 به این کتابی که من دارم، عرض کرد به امیرالمومنین ابسط یدک لابایعک، دستتو باز کن میخوام بیعت کنم. امیرالمومنین فرمود اولست تفعل، قبلا نکردی این کارو؟ گفت میخوام تکرار کنم لیطمئن قلبی. حضرت دست دراز کردن، محمد ابن ابی بکر دست زد به دست امیرالمومنین، عرض کرد که اشهد انک امام مفترض الطاعه. وقت این نکته که فرض طاعت فرع بر اینه دیگه، یعنی اگر کسی اصل، در واقع اگر کسی فرض طاعت رو پذیرفت، امامت رو حتما پذیرفته. اشهد انک امام مفترض الطاعه، تا اینجا میشه شرط 1 و 2، درسته؟ شرط 3 و ان ابی فنار. شرط 3 یعنی براءت. یا نقل دیگه مرحوم شیخ مفید نقل کرده که انه بایع علیا علی البراءة من ابی، به شرط براءت از پدرش ابوبکر بیعت کرد. خیلی شاهد داریم که کسانی بودن که معتقد بودن اهل بیت اطاعتشون واجبه، انقدر که روز قیامت اگر اینا گفتن این کار حرام رو بکن و من کردم، روز قیامت جلو خدا بگم امام صادق گفت، امام صادق خدا میبخش، خدا میپذیره، خدا میپذیره. خیلی بحث مهمیه ها. اون پیرزنی که آمد خدمت امام صادق، عرض کرد آقا ابوبکر عمر رو دوست داشته باشم یا نه؟ حضرت فرمود دوستشون داشته باش. فرمود دوست. دیدید روایت رو دیگه، تو کافیه، روایت تو کافیه. خیلی هم عجیبه، خیلی هم این وهابیای پدر سوخته به این روایت خلاصه استناد میکنن، منتها با تقطیع، یعنی کامل روایت. من این روایت سال 85 بود فکر کنم، نصف شب داشتم، یه کتابی هست به نام اسئلتون قادت شباب شیعت الالحق، نصف شب داشتم این کتابه رو میخوندم، یهو این روایت رو دیدم، انگار برق منو گرفت. از جا یا پیغمبر کجاست؟ کافی، کافی آوردیم بگرد و بجور پیداش کردیم. دیدم نامرد از 6 خط روایت 2 خط چاورده، 4 خط اصلی و تاثیرگذار رو نیورده. اونم این است که پیرزنی به نام یا ام خالد یا ام معبد، الان اشتباه از من یا فراموش کردم، آمد خدمت امام صادق، گفت خدمت حضرت عرض کرد ما تقول فی ابی بکر و عمر، نظر شما درباره ابوبکر و عمر چیست؟ حضرت بهش فرمود تولیه ما، دوستشون بدار. تا همینجا رو نامرد نقل کرده، بیشتر هم نگفته. بعد میگه شیعه ها امام صادقتون فرموده که ابوبکر و عمر رو دوست دارید، چرا شما لعنش میکنید؟ نه بی انگیزه باشا، نگو من لعن نمیکنم اما دوستش هم ندارم، نه، دوستش داشته باش. ما رفتیم پیدا کردیم روایتو تو کافی، دیدیم راوی کلی از روایت انداخته. حالا یه بار روایتشو میارم. میگه آمد خدمت امام صادق، 2 نفر خدمت امام صادق نشسته بودن، باز اینا همه تردید از منه، یه نفر ابو بصیر، یه نفر ابن ابل جارود، غیر از اون زندیق معروفه. ابن ابل جارود رئیس جارودیه است، از فرقه های زیدیه، که تنها فرقه زیدیان، زیدیه 3 گروه شدن که این 2 گروه عمده شون قائل بودن به امامت زید و براءت از ابوبکر و عمر. فقط یه گروه بود که قائل بود به امامت زید و دوستی ابوبکر و عمر، اونم جارودیان، طرفداران همین آقا که خدمت امام صادق نشسته. پیرزن سوال کرد آقا چیکار کنم؟ حضرت یه نگاهی کرد به ابن ابل جارود، فرمود دوستشون بدار. ما باشیم و این روایت یعنی چی؟ این نگاه چه معنی داره به ابن ابل جارود که راوی داره میگه، یا داره نگاه میکنه، یعنی من تو موضع تقییم دیگه، دارم تقییه میکنم از این آدم، دارم من میگم مثلا اینم نه، دنباله روایت. بعد مدتی یارو رفت، ابن ابل جارود اگه اشتباه نکنم او بود رفت. پیر زنه به امام صادق عرض کرد اما الذی معک علی التنفسه، یعنی ابو بصیر، این کسی که رو زیرانداز شما نشسته، امرنی بالبراءه منهما. یه نکته مهم جا افتاد اینجاست که وقتی امام صادق بهش فرمود دوستشون بدار، گفت آقا روز قیامت اگه خدا به من بگه چرا ابوبکر و عمر رو دوست داشتی، میگم جعفر ابن محمد به من گفتا. یعنی چی؟ افتراز تا ها؟ یعنی آقا ببین کریه ترین کار و کثیف ترین کار تو عالم دست دادن به ریش عمر پیش من. یعنی از هر کاری که شما از سر تو چای دستشویی کردن کریه تره، اینقدر بده، اینقدر بده. دست به ریش عمر زدن. اما همین امام صادق بگه نه دست به ریشش بزن، پاشو ببوس. نمیگه ها، اما یه روزی گفت. این که میگه آقا تو میگی دوستش بدار، قیامت میگم تو گفتی، یعنی من برای تو انقدر شأن قائلم که اگه خدا بگه چرا میگم این آقا گفته، دیگه خدا هیچ حق انتقادی نداره، میگه آقا حجتم گفته، باید بپذیر. میگه بعد بهش گفت به امام صادق عرض کردم آقا ابو بصیر امرنی بالبراءت منهما، شما امرنی به ولایت هما. حضرت فرمود نه، حرف همون حرف ابو بصیره، برو و منم تو رو امر میکنم به براءته. چند تا نکته ازش در میاد، هر سه تا اینا ازش در میاد. قائل به امامت اهل بیت هست، قائل به فرض اطاعت امام صادق هست و قائل به براءت از دشمنان اهل بیت هم هست. این گروه رو میگن شیعه. کافی بله، نه تو اصوله، تو خود اصوله فکر کنم جلد 2 کتاب الحجه است، جلد 1 یا جلد 2 کتاب الحجه است یا جلد 1. بله بله. پس این شیعه با محوری، بازم بگردید پیدا میکنید تو کربلا رجز های اصحاب سید الشهدا رو ببینید. هلال ابن نافع آمد گفت انا هلال البجلی انا علی دین علی، یا اون دشمن آمد جلو گفت اگر تو بر دین علی هستی انا علی دین عثمان، نافع هم جوابش رو داد انت علی دین شیطان. یعنی تمام اینا توشه دیگه، انا علی دین علی دو گزینه اول، انت علی دین شیطان گزینه سوم. بگردید زیاد پیدا میکنید، نمونم خیلی داره که شیعیان زمان خود اهل بیت معتقد به هر سه گزینه بودن. لذا این تفکری که مدرسی طباطبایی و همفکرها اینا دنبالش هم بگن آقا نه، اصلا شیعه چارچوب مشخصی نداشته، قرن چهارم به بعد ابن قبه رازی نمیدونم کی اینا اومدن چارچوب های تشیع رو مشخص کردن. آقا زمان شیخ مفید، زمان خود، زمان شیخ مفید خب زمان نزدیک به عصر غیبته، میگه که نگاه کردم دیدم شیعیان بغداد سردر خونه شون، تو بعضی روایت هم داره ورودی دستشویی های خونه شون، رأیتو اللعن و علا، اللعن و تعن علا عشرت المبشره سوا علی، دیدم تمام ده نفری که اینا بهشون میگن عشره مبشره غیر از امیرالمومنین علیه السلام، دیدم اسمشون رو ورودی دستشوییش نوشته با لعن و تعن یا سردر خونش. فلان ما ماته صلا علیه ابن المعلم، وقتی هم مرد شیخ مفید نمازشو. این تفکر بوده، این گروه میشه شیعه. زود بگم اینو نه الان خاطرم نیست. گروه دوم علویان هستن که همیشه علویان با شیعیان اشتباه میشدن در طول تاریخ. لذا شما ببینید بعضی از آقایون میگفتن نمیدونم اهالی کوفه شیعه بودن اما شیعه امام کش. نشنیدید این تعبیر رو؟ مأمون شیعه امام کش بود. این تعبیر ها اومده بعضی از آقایون تو کتاباشون آوردن. اساسا اینا شیعه نبودن. آقایان من از شما سوال میکنم، شیعیان امام حسین کسایی بودن که کربلا کشته شدن، یا تو زندان بودن یا تو کربلا کشته شدن، طرف تو خونه نشسته و اهل یا مأمور بود. مثلا محمد حنفیه روایت داریم که از جانب امام حسین مأمور بود به ماندن در، یا عبدالله جعفر روایت داریم مأمور بود به ماندن در مدینه، اما اونایی که عذر نداشتن باید میادن کربلا. شیعه چی؟ من از شما سوال میکنم عصمت اهل بیت جزء عقاید شیعه هست یا نیست؟ جزء چارچوبای شیعه است. دلیلش هم از سالها قبل از امام حسین و کربلا آمده نمای رید الله لیوزه بنکم و رئیس. شخصی است در تاریخ بسیار مشهور به نام سلیمان ابن سرد. همه به چی میشناسنش؟ رأس توابین، درسته؟ خیلی هم اصرار دارن که شیخ و شیعه بوده. در گوشی به شما بگم، هر کیو دیدید گفتن شیخ و شیعه، سنی ازش تعریف کردن، بدونید شیخ شیعه نبوده، یه جایی باد میداده، یه جایی پنچری داشته. وگرنه مثلا راجع به اباسلط هروی هم ذهبی میگه شیخ و شیعه، اما تا دلتون میخواد فوش میده به عرض کنم که اباسلط هروی میگه فیالیته سقه، صدوق احمق، دروغگو بوده، احمق بوده، نمیدونم فلان. هر جا دیدید یکی گفتن شیخ و شیعه، بعد آخرش هم گفتن مثلا آدم خوب، آدم معتمر، بدونید یک جای کارش سلیمان ابن سرد که معروف است به شیعه. من میخوام بگم مش نمونه خرواره، یکیشو بررسی کنید جامعه شیعه کوفه بیاد دستتون که اینا شیعه بودن یا علوی بودن. سلیمان ابن سرد فردای شهادت امام حسن علیه السلام نامه ای نوشته به امام حسین که انا لله و انا الیه راجعون، ان اخاک الحسن ابن علی قد مات. این عبارت رو بر من معنا کنید، ان اخاک الحسن ابن علی قد مات غفر الله ذنبه. این چی؟ منظورش از ذنبه کجاست؟ صلح امام حسن. صلح امام حسن یعنی بیده صلح، اشتباه کرد صلح کرد، ایشی هست؟ میره تو دایره تشیع. پس از دایره تشیع بیارید بیرون. حالا اگه اومدن بیرون میرن کجا؟ میرن جز دشمنان؟ نه، میرن تو دایره علوی ها. علوی ها کیان؟ علویان، خوب توجه کنید، میخوام این روایت عام الجماعه رو معنا کنم. علوی ها کیان؟ کسانی که قائلند به خلافت ابوبکر، عمر، علی. عثمان و معاویه رو قبول ندار. به اشتباه به اینها هم شیعه گفته شده. دسته سوم عثمانی ها هستن که میگن ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه. امیرالمومنین چیکار میکنن؟ میتونن بگن امیرالمومنین اصلا نبوده؟ نمیتونن هم چیکاری بکنن که بالاخره امیرالمومنین 5 سال حکومت کرده. شما ببینید نمونه بارز عثمانی ها بخاریه. بخاری عثمانی درجه یک. تو کتاب تاریخ الاسلام این سوال منو جواب بدید، عقیده اهل سنت در مورد ترتیب خلفا چیه؟ بعدی سنیا. تا همینجاش بر من بس. حالا این عقیده سنی ها، حالا عقیده بخاری چیه؟ بخاری میگه پیغمبر از دنیا رفت ولا ابوبکر، ابوبکر به خلافت رسید، 2 سال خورده ای خلافت کرد، ثم مات، ثم ولا عمر، 10 سال خورده ای خلافت کرد، ثم مات، ثم ولا عثمان، 12 سال خورده ای خلافت کرد، ثم مات. بعدش چیه؟ خب ثم بله امیرالمومنین که نمیتونه کلا حذف کنه از تو تاریخ، میگه ثم کانت بعده 5 سنوات. امیرالمومنین چند سال حکومت کرد؟ ثم کانت بعده 5 سنوات ایام الفتنه ثم ولا معاویه. این نظر آقایونه. کسایی مثل ابو حنیفه، مثل احمد ابن حنبل، اینا هم تو آرایشون این حرف هست که آقا علی آمد اختلاف انداخت تو جامعه مسلمان، جامعه مسلمانان را متفرق کرد. این جامعه متفرق شده کی دوباره جمع شد؟ در زمانه معاویه. لذا سالی که معاویه خلافت رو از امیرالمومنین علیه السلام گرفت و کوفه و مدینه هم به سلطه معاویه درآمد رو آقایون بهش میگن عام الجماعه. یه نکته ظریف هم این است که اگر شما تو کتاب‌های اهل سنت مطالعه کنید دائما میگن اهل سنت والجماعه، سنت بنی امیه. پس عام الجماعه روشن شد از کجا خواستگاهش چی از کجا میاد. حالا میگه ابو هریره آمد با معاویه در عام الجماعه به عراق، رفت مسجد کوفه، فلما را کسرت من استقبله من الناس جسا على ركبتي، وقتی دید مردم زیاد اومدن استقبالش رو زانوهاش بلند شد، ثم ضرب سلعته مرارن چند بار زد به کلش و قال یا اهل العراق اتزعمون انی اکذب علی الله و علی رسوله، فکر میکنید من به پیغمبر و خدا دروغ میبندم و احرق نفسی به نار، خودمو به آتیش جهنم میسوزانم، والله پس دارم راست میگم. این یعنی این دیگه، این میخواد بگه پس دارم راست میگم، والله لقد سمعت رسول الله یقول ان لكل نبی حرما، هر پیغمبری حرمی دارد، و ان حرمی بالمدینه ما بین عیر الى ثور، حرم من در مدینه بین کوه عیر است تا کوه ثور، فمن احدث فیها حدثا، هر کس حادثه ای در حرم من ایجاد کند، فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، و اشهد بالله ان علی احدث فیها. یعنی چی؟ فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. تحریف سنت پیغمبر برای چه؟ برای تقرب به خلفا و حکام. میگن فلما بلغ معاویه قوله اجازه و اکرمه و والله امارت المدینه، تقرب پیدا کرد در خانه معاویه. نکته این حدیث رو بگم و عرضم رو جمع کنم این است که کوه ثور اصلا تو مدینه نیست، کوه عیر هم اصلا وجود خارجی نداره، اصلا وجود خارجی هم نداره. ثور هم که در مدینه نیست دیگه، خارج از مدینه، تو مکه است، از که مکه است. اما استفاده از سنت پیغمبر، تحریف سنت پیغمبر برای تقرب به خلفا و حکام. چند علت دیگه هم داره تحریف تاریخی در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.